بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث معاد رو گفتگو می‌کردیم. یه مروری کردیم، یه بار ما مردیم رفتیم اون طرف برزخ و اینا رو دیدیم، یه سری به قبر زدیم. خیلی هم وحشتناک نبود، البته خدا رحم کنه، واقعه خیلی واقعه بزرگیه، ولی به هر حال واقعی که برای همه اتفاق میفت. در مورد بعد از مرگ، دو منزلگاه رو با هم پیش رفتیم، برزخ و قبر بود، و عرض کردیم که تفصیل وقایعی که بعد از مرگ و حتی به مرگ برای ما پیش خواهد آمد رو باید به ما تعلیم کنن. من بعضی از گزارشاتی که شما به سادگی تو منابع میتونید به اون دسترسی پیدا کنید رو عرض کردم خدمتتون. دیدیم که به هر صورت قبر یه سکوت دو ماده در کنار هم نبود، خیلی اتفاقای عجیبی اونجا میفته و تعلق خاطر من، یعنی روح من، به اون جسم و قبر رو با هم گفتگو کردیم و گفتیم خدمتتون که برزخ اون حالت انتظاری است که تا تکلیف ما معلوم شه، یعنی بریم برای حساب. خب ادامه میدیم اون بحث رو. خب چرا برزخ؟ چرا این اتفاق باید بیفته؟ چرا جسم باید بالاخره نشاندار باشه، قبر داشته باشه، معلوم باشه؟ و چرا در روزی که قرار قیامت بشه از قبرها محشور میشن افراد؟ یعنی چرا سوالو میکنیم که بابی باز شه برای گفتگو؟ یعنی بدانیم که افرادی که دفن میشوند روز قیامت به همشون برپا داده میشه، و از القبور و بعثرت. خب این اتفاقات چرا انقدر طول میکشه؟ خب من از این دنیا رفتم، خب سریع وضعیت کار من معلوم شه و به کار من رسیدگی بکنن دیگه، تکلیف من معلوم شه. عرض کردیم خدمتتون که کسانی که تکلیفشون به روشنی معلومه، نه برای خدا، حالا به هر تقدیر به روشنی معلومه، وضع اونا معلومه. پس اون بقیه‌ای که منتظرن تا اون صحنه حساب کتاب برسه، اینا برای چی منتظرن؟ مثلا پناه بر خدا، خدای متعال مثلا یه تاریخ تعیین کرده، چیه علت؟ یکی از علتاش که خیلی روشنه، خیلی واضحه، اینه: من تو زندگی از اون موقعی که خودم رو شناختم تا به امروز با چند نفر در چند موقعیت چه مناسبات و تعاملات و گفتگوهایی با هم داشتیم. یک نفر رو بخوان به حسابش برسن، فرض کن توی دادگاهی من حاضر کردن، میخوان به تمامی اتهامات من رسیدگی بکنن، چند نفر باید بیان شهادت بدن، ادعا بکنن باید. یا نه، من به چیزی متهم نیستم اما کارایی کردم که خودم میدونم. برای که تکلیف اینا روشن بشه که آیا اون کسی که به اون ظلم شده راضیه، راضی نیست، مثل که لازم اونا رو هم بیارن. بعضی اونا موقعی که من میرم زندن، بعضیشون خیلی قبلتر مردن. به نظر میاد که مثل که صحنه لازمه من و هر کس که با او مرتبطم رو حاضر کنم. حالا اونایی که با من ارتباطی داشتن همه رو حاضر میکنن، خود اونا میشن مرکز، خود اونا با یه عده مرتبطن. شما این شبکه رو بکشین، میشه همه باید یه جا باشن، همه باید در یک در واقع صحنه حضور داشته باشن. حالا انشالله راجع به قیامتی اشاره‌ای هم می‌کنیم. پس مثل این که برزخ، حالا با توجیهاتی که ما بالاخره به لحاظ عقلی برای خودمون داریم، یه امر بالاخره بی حکمتی نیست، به نظر میاد ضروریه، ضروری با اون تلقیات خودمون داریم میگه. خب من در حالت انتظارم، از برزخ تعابیری شده، اتاق انتظار. یه تعبیری که در مورد برزخ هست، میگن هر راهی که رفتی باید برگردی. یعنی چی؟ ببینید، افراد وقتی از این دنیا میرن، اگه خدای متعال اونها رو دوست داشته باشه به جهت اینکه اهل ایمانن، اهل صدق و وفا، بنای اصلی زندگیشون بر ایمان بوده، بر خوب بودن بوده، مؤمنن، سعی میکردن آدم های خوبی باشن، ولی خود دستشون یه چیزایی در میرفته. اونایی که بناشون بر این بوده، حالا تعابیر قرآنیشو من نمیخوام الان به کار ببرم یا تعابیر رواییشو، خدای متعال به اینها محبت میکنه. اولا خدای متعال علی الدوام داره گناه های ما رو میبخشه. در جاهایی که قرآن کریم در مورد مغفرت الهی میگوید، بعضی جاها اصلا مغفرت الهی مشروط نیست. در روایاتی که مثلا میفرماید خدای متعال در این زمان، در این مکان، این مقدار میبخشد، نه شرطی داره، نه قیدی داره، نه فرد لزوماً کاری باید بکنه. غفار بودن خدای متعال، غفور بودن، مهربان بودن، رحمان و رحیم بودن، رعوف بودن، عفو بودن، یعنی بسیار عهد گذشت بودن، این یعنی این که پناه بر خدا، من خیلی خطا کردم، خیلی هاشو خدا بخشید. من متذکر بشم به یه آیهی که بعدنم از این استفاده میکنیم، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. هر مصیبتی به شما میرسه، ما یه رفتاری که انجام دادیم، اینو برای ماست، نه برای معصومین. معصوم که خطایی نداره، اون مصیبتاش جهت دیگه داره. حالا به هر حال، خب من چوب کار خودم خوردم. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، بعد میفرماید و یعفو عن کثیر، از خیلی از اونها خدای متعال میگذره میبخشه. خدای متعال میبخشه 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 میبخشه. اون انسانی که بنا بر خوبی داره میخواد از این دنیا بره، خدا یه کاری میکنه همه چی اینجا تسویه بشه، حساباش صفر بشه، ترتمیز، مرتب، پاک از این دنیا بره. بره که دیگه بره تو اون جاده سعادت و آسایش. حالا اگر نشد، سنگین بود گناه، من تنبلی کردم تو استغفار، هر چی، چون من استغفار کنم به نفعمه دیگه، اینجا تسویه میشه یا بخشیده میشه یا بالاخره هر اتفاقی قرار بیفته میفته، بعد میره تو برزخ. یعنی اون اتاق انتظار من، اگر من انسان خوبی باشم که خدای متعال از من راضی باشه، ممکنه اون اتاقی که من هستم، اون جایی که من، اتاق که البته ما اینجور اصطلاح به کار میبریم، اون حالت انتظاری که دارم تا قیامت، ممکنه اون چیزایی که از من مانده همینجا تسویه بشه. وقتی صحنه قیامت شد، دیگه من نام اعمالم انشالله به فضل خدا پاک پاک میشه. این روایت در مورد کسانی است که خدای متعال به اونها لطف داره از باب اینکه خودشون بنابر خوبی داشتن. خب بنابراین داشتیم راجع به برزخ سخن میگفتیم و اینکه به لحاظ عقلی آیا ما میتوانیم بیانی بکنیم بر اینکه این حکمتی دارد، ضرورتی دارد که باید باشد. دیدیم که بله بله میتونیم یه چیزی بگیم و الان هم دیدیم که همه باید با هم در یک مستوایی قرار میگیرن و این برزخ فرصت خوبی است برای تصفیه حسابهای جزء خورد تا اینکه به صحنه قیامت که رسیدیم انشالله دیگه حسابی نمونده باشه. خب نسبت به اونهایی که خدای متعال اونها رو اینگونه میبیند که اونا بنابر بدی میکنن، بنا دارن اصلا بدی کنن، نیستن این آدم ها؟ شما الان تو جامعه ببینید، تو کشورهای مختلف ببینید، ببینید چجور افرادی رو تعقیب میکنن، دنبال میکنن و چجور افرادی رو معرفی میکنن که این آدم شروره. این آدم رو چندین بار ما زندان کردیم، باز اومده بیرون همون آشو همون کاسه. هر کاری کردیم این آدم تغییر نکرد. این آدم ها رو خود ما میبینیم تو زندگیمون، تو این اخبار و تو این چیزهایی که به ما میرسه قشنگ اینها رو میبینیم. این تعابیر رو عرض نمی کنم تعابیر ما درست مطابق تعبیری است که خدای متعال به کار میبره، خواستم اینو عرض کنم. یه عده‌ای هم هستن بنای زندگیشون بر بدی کردن، خدای متعال به کفار و اونایی که بنای بر ظلم دارن اگه دو تا کار خوبم کرده باشن، خدای متعال همینجا بهشون نعمت میده، پاداش اون عمل میده، برای قیامت نمیذاره چیزی بمونه که اونجا مطالبه کنه. لذا یکی از حکمتها و یکی از اسراری که شما گاهی میبینید کافران در زندگی دنیا بهرمندن به نظر میاد، راحتن، نه غمی، نه غصه‌ای، نه مشکلی. دلیل نداره هر کس نه غمی، نه غصه‌ای، نه مشکلی داره آدم خوبی باشه. البته دلیلی هم نداره آدم بدی باشه. توجه کنی خدا قیامت رو اینجا صحنه‌ش رو نشون نمیده. من نمیدانم اون که خوب زندگی میکنه چون خوبه خوب زندگی میکنه یا چون بده، و نمیدانم اون که در سختیه چون آدم خوبیه در سختیه یا چون آدم بدیه. اونی که داره از این دنیا میره با درد و رنج داره میره، این به خاطر خوبیش یا بدیش نمیدونی، هیچ معلوم نیست. بابا مالک یوم الدین خداست. فقط ما اینو میدانیم که این مسیری که ما طی میکنیم از دنیا برزخ تا قیامت، اگه مشکلات و مسائل و مصائبی برای کسی که مقرب درگاه خداست، خدا رو دوست داره، آدم خوبی پیش میآید از مشکلات و مصائب، این حکمتی داره. یه حکمت نیست. خب و اما نکته دیگری که از هم به اصطلاح از خود مرگ و برزخ در واقع ما میتونیم از همینجا مطلب رو نظاره کنیم و احتمالاً به یه سوالی که ممکنه به ذهن ما بیاد به اون سوال پاسخ بدیم، این مطلبه. به هر صورت ما وقتی سخن از مرگ و برزخ و قبر رو اینا میکنیم، بالاخره در حاشیه‌اش همواره از نمیدونم عذاب قبر و مشکلات و اینا سخن میگیم. ممکنه یکی بگه که چرا خدا عذاب میکنه؟ مگه خدا مهربان نیست؟ مگه خدا مهربانیش بی نهایت نیست؟ مگه بی نهایت نیست؟ اصلا ببینم کدوم مادریه دوست داشته باشه بچهشو به آتش بسوزونه؟ هر چقدر هم بچه بدی کنه، ممکنه تهدیدش بکنه، ممکنه حالا مثلا یه ضربه ای هم به او بزنه به عنوان تنبیه، ولی حاضر بسوزونه؟ محبت مادر در مقابل محبت خدا اصلا عددی نیست، صفره. خدایی که محبتش به بندش بی نهایته، بی نهایت برابر شدیدتر از محبت مادر به فرزنده، میشه بسوزونه آدم ها رو؟ نه آقا نمیشه، نمیسوزونه خدا. این ممکنه به ذهن ما خطور کرده باشه یا به ذهن ما انداخته باشه. اجازه بدین دو تا نکته در این باره من عرض بکنم. نکته اول، ما یه قراری داشتیم به لحاظ عقلی که مسائل بعد از مرگ رو ما با قیاس و با تمثیل و با تشبیه و با گمانه‌زنی حل نکنیم. این همه پیغمبر آمدن، قرآن، آیات، روایات، همه داره راجع به عذاب میگه، بعد من بیام با عذاب شوخی کنم، خیلی زور میبره، خیلی زور میبره. یعنی دروغ انگاشتن هر چه که پیغمبران گفتن. بعدم عذاب نباشه متوجه میشیم که چه اتفاقی میفته دیگه. یعنی قیامت کشک، یعنی بی خود، حساب کتاب بی خود، همه اینای صحنه سازیه، فقط یه تهدیده. بعد همه دیگه گل و بلبل با هم میرن. حالا جهات تو بهش ممکنه فرق بکنه، یعنی عذابی در کار نیست. خیلی دوست دارن این ادبیات رو دنبال کنن. پس نکته اولی که من عرض کردم خدمتون اینه، ما وقتی با متون دینی، با تاریخ دین، با قرآن، با آنچه که انبیا آوردن مواجه میشیم، دقیقا خلاف این تفکره. یعنی در این که عذاب هست همه بدون تردید تصریح کردن. این مطلب اول. و هم با مطلب دوم، این مادری که به فرزندش مهربانه رو دوباره به یاد بیارید که بچهش خیلی مهربانه و قرار شد رو نسوزونه. اگه یه ماری به سوی بچهش که در مثلا گهواره است و کوچکه داره میخزه به سوی بچهش، میخواد بیاد بچه رو نیش بزنه، چیکار میکنه مادر؟ یه درنده‌ای داره میاد به سوی بچهش، مادر چیکار میکنه؟ میگه چون من مادرم، چون خیلی مهربانم، من نمیخوام جلوی تو رو بگیرم، خواهش میکنم تشبیه بیارید این بچه من رو نیش بزنید یا بخورید. اگه مادری بیاد ببینه درنده‌ای داره به بچهش آسیب میرسونه، با میسه نگاه میکنه؟ کدوم مادره، عنوانو دقت کنید، کدوم مادر مهربان بر فرزندش، کدام مادر مهربان بر فرزندش وجود دارد که آزار دهنده به فرزندش را دفع نکند؟ اگر شما دیدید مادری کسانی رو که به فرزندش میخوان آسیب بزنن و دفع نمی کنه، بدانید مهربانیش دروغه، مهربانیش به فرزندش دروغینه. مادر اگه وسیله برای کشتن اون درنده یا مار داشته باشه، از اون استفاده میکنه و هم بین میبره. نشان مهربانی مادر به فرزندش اینه که آزار دهندگان به فرزندش رو دور کنه، دفع کنه، براند، هلاک کنه، بزنه. دوستش داره، خدا شما رو دوست داره، خیلی دوست داره. وقت کسایی که شما رو اذیت میکنن چی؟ اگه اونا هم دوست داشته باشه با اونا بگه بخنده، نشونه که شما رو دوست داشته. میخواین واقعی تر مثال بزنیم؟ یه کسی میاد بلایی سر شما میاره که نمیتونید ادامه تحصیل بدیم، به لحاظ فکری آدم رشدیافتهی نمیشین، ببخشید خیلی شما رو احمق میانگارند، خدای نکرده از نظر اقتصادی خیلی وضعتون بد میشه چون نمیتونید شغل خوبی پیدا کنید، اعتبار اجتماعی ندارید، خانواده میخوان تشکیل بدین، کسی نمیاد شما رو به عنوان همسر انتخاب کنی یا همسر شما شه، میده یه گزینه بهتر انتخاب میکنه. فرزندان شما همیشه باید خار و سرفکنده باشن که شما پدرشونی، و اونها از قبل این سرخوردگی اونها ممکنه گاهی تو زندگی آسیب ببینن. خب شما خوشحالید؟ این آدم هایی که توی کره زمین دارن فساد میکنن، آدم ها رو میکشن، یتیم میکنن، نقص عضو تا چندین نسل، خدا منو لبخند بزنه؟ میگه خدا مهربانه؟ نه، اون یه دروغی بیشتر نیست، هیچ عقلی نمیپذیره. این جمله رو فراموش نکنیم، نشان مهربانی مادر مهربان به فرزندش دفع و رفع و زجر و هلاکت آزار دهندگان به فرزند است. پس نشان صدق محبت بودن اون صفت قهر و عذابه، اگه اون نباشه مهربانی اون مهربان بر من تحقق پیدا نمی کنه، اثبات نمیشه، واقعی نیست و صادقانم نیست. خب برگردیم دوباره به نقطه اول. اتفاقاتی که در این عالم میفته، یه قانونی تو این عالم هست که هر عملی عکس العمل داره. اینو در اولین جلسات معاد اشاره کردیم، گفتیم معاد یعنی همین، معاد یعنی همین. من دستمو الان فشار بدم این انگشتو بیش از حد درد میگیره، اینو همه قبول دارین. آب رو میذارین رو آتش میجوشه، سردی هوا گرمی هم هوا اینا میفهمین. شما همین تفکر علمی رو در فضای فیزیک و شیمی، همین تفکر رو، خب بیاین در فضای اعمال. هر کدوم از اعمال ما یه بازخوردی داره. من اگر فرض کنید از سیگار استفاده بکنم، اگه بعد 20 سال ریه من یک بیماری ماندگاری پیدا کرد، خب همه میگن قبلا بهت گفته بودیم رو سیگارام نوشته بود، یه امر طبیعی هم هست، خودت هم میدونی، خب ببخشید اگه ریه من بعد 20 سال ناراحت شد بعد خدا رو محاکمه کنم؟ من اگه دستم رو بردم رو آتش سوخت خدا رو بعد محاکمه کنم؟ داستان عذاب از اینجا شروع میشه. خدا برای کسی آتش رقم نزده، خدا برای کسی عذاب رقم نزده، ولی خداوند این ظرفیت رو در عالم قرار داده که آتشی باشد که بسوزاند، عذابی باشد که باز خورد عمل و عکس العمل اون رفتار من باشه. این توی خلقت لحاظ شده. شما یک کشاورز خوبی باشین، به زمینتون برسین، به درختتون برسین، محصول خوبی میگیرید. نرسین، ول کنید، رها کنید، خب به طور طبیعی محصول خوبی نخواهید گرفت. و اگر دو کشاورز وقتی نگاه میکنیم زندگی رو، این خوب کار کرد در طول 10 سال، این خورد و خوابید و گفت و خندید، بعد دیدی محصولاتشون متفاوته، تعجب نمیکنیم. و اگر اون کسی که باغ او باغ خوبی نبود اعتراض کرد، به زمین و زمان، به آسمان، به خدا اعتراض کرد، شما به اون میگید، تذکر میدید عزیزم این نتیجه 10 سال بی خیال بودن خودتوست، چرا به خدا داد و فریاد میکن؟ اگر دیدین کسی در امتحان در کنکور قبول نشد، به اون میگین بی خود اینو به خدا نسبت نده. جالبه یه رفتار عجیبی تو ما دیده میشه. ما وقتی موفق میشیم با ما مصاحبه میکنن، میگن عامل موفقیت چی بود؟ 10 تا مطلب میگیم، تلاش خودم، کمک پدر مادرم، استادم. و وقتی موفق نمیشیم علت میپرسن، میگیم تقدیر بود، خدا خواست. این انصافه؟ این انصافه؟ وقتی تو زندگی خانوادگی موفقیم، عوامل موفقیت رو میشمریم. من مشورت کردم، این فایل رو گوش دادم، با این استاد زندگی کردم، پرسیدم. و وقتی تو زندگی من آسیب میبینم، دیگه قسمت، دیگه قسمت هر کس. اه اینطوریه؟ ببینید این یک متاسفانه یک رفتار و یک خصیصه بعدیه که گاهی تو ما پنهان شده. ما دوست داریم شکستامونو به کسای دیگه نسبت بدیم و موفقیت رو برای به دروغ شده جمع کنیم به خودمون نسبت بدیم. خب برمیگردیم، عذاب چرا؟ چرا از خدا میپرسید؟ از خودمون بپرسید، بپرسیم چرا من عذاب شدم؟ من خودم باید بپرسم. بله الانسان و علی نفسه بصیر، من میدونم چیکار کردم، انسان بر نفسش بصیر. بنابراین اگر با شروع داستان مرگ، اینکه من سخت خدای نکرده جان دادم، تو برزخ حالتم سخت بود، نمیدونم چه و چه و چه، حالا یا هر کسی این اتفاق براش افتاد، اگه از الان اون سایه این که چرا عذاب، چرا عذاب، چرا عذاب، یا این تفکری که خدای بسیار بسیار مهربان عذاب نمیکنه، اگه دیدیم این سایه داره با ما خودشو نزدیک میکنه تا قیامت برسونه، همینجا تکلیفو تعیین کنید، پرچم میبریم بالا. خدا برای کسی آتش و عذاب رقم نزده است. این مثل همه چی که در خلقت خدا لحاظ اینم هست، این مردمن که عذابو به سوی خودشون میکشونن و آتشو با رفتار بد خودشون. قرآن میفرماید هل تجزون الا ما کنتم تعملون، شما غیر از اون کاری که کردین جزا دیدین؟ کسی اضافه تر به شما رو عذاب کرد؟ نه، هرچی که هست دستاورد خود ماست. امیدوارم بتونیم بحث رو با هم دیگه به پایان ببریم. متشکرم، خدا نگهدار.